رسانه‌ای هنر هنر
جامعه در
رسانه آینه جادو کلی به سوی آگاهی رسانه
آینه جادو.
دنیای امروز دنیای آشفتگی و سردرگمی و سرگشتگیه و همه ما به یک آینه جادو نیاز داریم.
آینه جادو
کلاهبرداری مسلسل سیساز جعلی
آینه جادو.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیزی که امروز هم برنامه آینه جادو رو برای شنیدن انتخاب کردید. در رادیو نمایش در خدمت شما هستیم در هفته جهانی سواد رسانه‌ای. بنده دکتر لیلا وسالی، دکترای علوم ارتباطات و معاون آموزش انجمن سواد رسانه‌ای ایران، این هفته در خدمت شما هستم با فصل دوم برنامه آینه جادو تا موضوعاتی از سواد رسانه‌ای رو با شما عزیزان به اشتراک بگذاریم. امروز در برنامه آینه جادو با موضوع فضای مجازی، خانواده و تشکیل خانواده در خدمت شما هستیم با کارشناس میهمانانی که قراره درباره این موضوع با ما و شما همراه باشند. جناب آقای دکتر مسعود نویدی مقدم، دکترای تخصصی روانشناسی، مشاور خانواده و استاد دانشگاه و سرکار خانم دکتر فاطمه منتظری، محقق و پژوهشگر، عضو انجمن سواد رسانه ایران در استودیو تشریف دارن تا از وجودشون استفاده کنیم. من عرض سلام دارم خدمت شما سرکار خانم دکتر منتظری عزیز و جناب آقای دکتر نویدی مقدم بزرگوار. با دوستان ما سلام علیکی داشته باشید تا وارد موضوع برنامه بشیم.
بله، منم عرض ادب و سلام دارم خدمت حضرت عالی آقای دکتر، همینطور همه همکاران، و همینطور عرض ادب میکنم به محضر همه شنوندگان محترمی که در خدمتشون هست.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، مجری توامند و همینطور مهمان محترم و همه عوامل محترم. خسته نباشید خدمتتون عرض میکنم و شنوندگان عزیز رو دعوت میکنم که همراه باشن انشاءالله.
خیلی متشکرم از شما. بله، موضوعی که ما امروز داریم راجع به در واقع بحث هم تشکیل خانواده و هم خانواده و الزاماتی که در واقع فضای مجازی در این زمینه برای ما داره ایجاد میکنه. خانم دکتر منتظری عزیز، یک نکته بسیار مهمی که وجود داره اینه که این روزها بحث استفاده از سایت های همسریابی برای تشکیل خانواده یک موضوع خیلی جدی شده. ما گروه های متعهدی رو میشناسیم که در بحث همسریابی با استفاده از ظرفیت فضای مجازی دارند امکانی رو ایجاد میکنن تا افراد بتونن آشنایی دقیق تری با هم پیدا کنن و بتونه این در واقع تبدیل به یک رابطه درست و ازدواج بشه. اما در کنار اون داریم سایت هایی رو میبینیم به اسم سایت های همسریابی که اینها در واقع به کلاهبرداری و اخاذی از افراد مشغول هستند. چه تفاوت و تمایزی بین اینها وجود داره و ما اگر قرار باشه که از این امکان در فضای مجازی استفاده کنیم به چه نشانه هایی در این زمینه باید توجه کنیم؟
من میخوام کلام رو با این آغاز کنم خانم دکتر، که اولا که واسطه ازدواج بودن خب بسیار شأن مقدسی داره در ادبیات، حالا چه اسلامی ما چه فرهنگی ما، و بسیار زیباست این کار. اما خب طبیعیه که همیشه در بطن اجتماع هستن کسایی که این زیبایی ها رو تبدیل به زشتی ها میکنن، و ما با فضای عظیم و بی نهایتی طرف هستیم به نام فضای مجازی که اسمش مجازی است. بس انسان های مجازی هم میتونن اونجا جولان بدن. بله. و فرهنگ های مجازی رو
فضای سایبری بیشتر ازش نمیبریم. بله، که اینجا افرادی که هویت های نامشخص دارن هم میتونن به سوء استفاده مشغول باشن.
همینطور. بله. پس بنابراین ما باید فکر بکنیم به این که در یک فضای مجازی چه تصویر حقیقی میتونیم از مسائل داشته باشیم. این نکته اول. نکته دوم این که من لازم میدونم اینجا به یک نکته اشاره بکنم، و اون این که اگر ما در بستر خانواده بستر مناسبی برای سرح به قول معروف خواسته ها و آرزوها از طرف پدر مادرها والدین داشته باشیم و تجربه والدین و اون حکمت والدین به این خواسته ها اضافه بشه پیش از به اصطلاح سنین ازدواج و این که یا حالا مواردی که رجوع میکنن به خانواده برای خواستگاری یا هر دست از این مسائل، این تلفیق تجربه و خواسته با هم دیگه بشه یه شکل مناسب داریم. ما اصلا نیازی به این دست از سایت ها نخواهیم داشت. ما این رو حتما باید در نظر داشته باشیم.
یه نکته که وجود داره این که شاید بخشی از ویژگی های جوانان امروز ما برگرده به این موضوع و برای این موضوع تاکید داشته باشه که حالا ما شاید امروز تجربه یا فهم بهتری از مسائل نسبت به والدینمون داشته باشیم. شاید ما امروز تجربه هایی داریم که شاید والدین ما قبلا این رو تجربه نکردن به دلیل شرایط زیست جدیدی که ما در واقع دنیای رسانه‌ای شده امروز داریم. و تأکیدی که حالا بر این که خودم حالا میخوام ببینم چی احتیاج دارم، من چی دوست دارم، یا اینکه تصور میکنن شاید ازدواجی که به شکل سنتی از طرف خانواده اتفاق بیفته اون خواسته های فکری و روحی اونها رو پاسخگو نباشه، میرن به سمت استفاده از مسیرهای فرعی و جانبی مثل سایت های همسریابی و ماننده، این که در واقع ویژگی های دقیق تری از افراد پیش از آشنایی داره در اختیار اونها قرار میده. این رو تا چه اندازه تایید میکنید یا تا چه اندازه فکر میکنید که میتونه دقیق نباشه؟
ببینید، شاید در این سایت ها گزینه های انتخاب بیشتر باشن، ولی من بحث تجربه رو خیلی نمیپذیرم، چون اگر حداقل من از طرف پدر مادر خودم این تجربه ها رو دریافت کنم، شخصیت های شناخته شده امتحان پس داده جلوی من نشستن.
بله.
تا در جایی که حالا فرض بگیریم این گروه ها رو کسانی تشکیل داده باشن که صاحب تجربه باشن، اما
حتی اگر نشناسمشون تجربه موفق نداشتن، مثلا در
خب همون تجربه ناموفق برای من تجربه است.
بله.
که من اون راه رو نرم.
بله.
یعنی من میخوام بگم در دسترس ترین تجربه بودی که ما داریم به عنوان جوان و یادمون هم باشه در همون جامعه ای که ما داریم زندگی میکنیم، پدر مادرامون در همون جامعه دارن زندگی میکنن، از دنیا نرفتن که بگیم اونها نمیشناسن تجربه جدید.
درسته.
پس یه خورده به نظر من میرسه که قابل اطمینان ترین مرجع پدر مادر هستن، اما اینکه نگاه ما به دنیا چیست و شیوه هایی که اتخاذ میکنیم با هم متفاوت باشه، بله این رو میپذیرم که اینجا ما چالش داریم و شاید بتونیم به سه تیپ از ازدواج اینجا اشاره بکنیم: ازدواج مدرن، ازدواج سنتی و ازدواج آگاهانه. ما میگیم هر ازدواج مدرنی مطلوب نیست، حالا از طریق همین سایت ها اینها باید ویژگی هایی رو روش تمرکز بکنن که ما میتونیم از اونها نشانه و اشاره بگیریم که آیا اینها به قول معروف مستند و موجه هستند یا نه. و ازدواج سنتی هم خب اگر بخواد در قالب 100% سنتیش جلو بره، مسلماً پاسخگوی امروز نیست.
درسته.
نه در محدوده سنی ازدواج بچه‌هایی که امروز داره اتفاق میفته، بچه‌ها آگاه دارن ازدواج میکنن، در سنینی دارن ازدواج میکنن که شاید بهتر میفهمن از دنیا چی میخوان و چه هدفی رو باید پیش بگیرن، و ما در سالهای قبل از این، حالا دوره‌ها بگیم دهه‌های قبل از این، بچه‌ها شاید کاملاً خام میرفتن، اصلاً نرفتن سراغ سنینی که بگن خودمان بزرگ گشان کنیم.
بله،
این اصطلاح رایج بود قبلا،
سنین خب خیلی کم تر که حالا سریعتر اونس بگیرن با اون ویژگی های
خانواده.
بله. بله.
حالا ما میگیم پس مطلوب ترین شکل ازدواج امروز ازدواج آگاهانه است که میگم نه خالی از ادبیات سنتی است نه خالی از ادبیات مدرن، هر دو رو تلفیق کرده با هم دیگه، این مطلوب ترینه. پس بنابراین یکی از راه ها و ملاک های ما برای رجوع به این به اصطلاح گروه ها حالا یا سایت هایی که در فضای سایبری باهاشون روبرو هستیم، این هستش که ما ببینیم اینها دارن 100% خط بطلان میکشن رو سنت یا 100% خط بطلان میکشن رو مدرنیسم. این خودش یک نشانه است.
بله.
نکته دوم، بیشتر به ظواهر دارن اهمیت میدن، تیپ و شکل و پست و تحصیلات و به قول معروف موقعیت اجتماعی فرد، تمولش اینها، یا اینکه رو محاسن اخلاقی. خب اینجا اون وقت ما یه چالش داریم خانم دکتر وصالی، این که آیا محاسن اخلاقی را میشه تو گروه ها و تو اینها به تصویر کشید یا اثباتش کرد؟
حتی خانم دکتر خیلی از اون نکاتی که فرمودید مثلا تو سایت های همسریابی که اینها جعلی هستند، حتی روی ویژگی های مثلا تحصیلی یا شغلی فرد هم
خیلی
اشاره ندارن، بیشتر روی ویژگی های ظاهری افراد و تصاویری که به اشتراک میگذارن دارن تاکید میکنن.
حتی ملاک های عجیب و غریبی خانم دکتر به نام سایز، سایزی که به اصطلاح افراد دارند یا
از قد و اندازه و رنگ پوست.
اصلا عجیب غریب به من بعضی هاشو دیدم واقعا سخیف بود. گاهی اوقات فکر کردم که چطور اصلا جوانهای ما تن بدن به این گونه به قول معروف تبلیغات. نکته بعد این که هزینه هایی که تحمیل میکنن به افراد، در هر مرحله اینها باید یک هزینه کلانی رو پرداخت بکنن تا بتونن از امکانات این سایت ها استفاده بکنن، و این خودش باز میتونه یکی از نشانه ها باشه که
در
اصلا
در واقع پرداخت وجهی که ما فکر میکنیم منطقیه، به هر حال اونها دارن زحمت میکشن، ولی در واقع نهایت چیزی که اونها دارن به ما میدن یک تصویر هست، یعنی چیزی نیستش که بخواد تسهیلگری در بحث
حالا ما میگیم اون زحماتی که برای سایت و اینها هم کشیده میشه، یه در وقتی با این همه مخاطب زیاد مطرف هستن نمیتونه هزینه ها سنگین باشه، میتونه خیلی مختصرتر از این داستان باشه.
خیلی متشکرم از شما میکنم. حالا برمیگردیم حتما با شما باز بیشتر صحبت میکنیم، میخواییم استفاده کنیم از نقطه نظرات جناب آقای دکتر نوید مقدم بزرگوار. آقای دکتر، این بحثی که ما در ازدواج های اینترنتی داریم، حالا با توجه به مراجعاتی که تا به حال شما داشتید، چه اندازه تا به حال موفق بوده و چه اندازه در این زمینه ممکنه که حالا ما تجربه های ناموفق داشته باشیم، این رو در واقع نقش این سایت های همسریابی رو در این زمینه چه اندازه مهم میدونید؟
بله، به نکته خیلی خوبی اشاره فرمودید. صحبت های حضرت عالی و خانم دکتر گواهی مطلب و اهمیت این موضوع هست که به هر حال شخصیت افراد اینجا باید بهشون دقت بیشتری بشه. من برمیگردم به صحبت های اصلی، این که اگر سایتی میخواد ایجاد بشه باید سایتی باشه که آشنایی ایجاد کنه.
بله.
سایتی باشه که اگر واسطه ای در میان هست تحقیقاتی انجام بشه. ببینید این اساس این رسوندن دو نفر به هم دیگه باید اینها باشه، یعنی اول یک دوره آشنایی مشخص تحت بله. نظارت خانواده ایجاد بشه. دوم، تحقیقاتی که میخواد انجام بشه حتما باید توسط افراد امینی باشه که این اطلاعات ذخیره بشه، این اطلاعات به هر حال در جای امنی قرار بگیره و هر کسی نمیتونه تحقیقات انجام بده. و
حفاظت از اطلاعات شخصی هم بله. وجود داره. بله.
و همینطور مورد به دل نشستن که بعدش اتفاق میافته. ببینید در گذشته اگر به هر حال تو ازدواج های ما بود، افرادی بودن که اینا تحلیل و بررسی میکردن، آنالیزور بودن، یعنی مثلا افراد خانم های مسن، آقایون مسن، اینا دعوت میشدن گفتن دایی، پدر بزرگ، مادر بزرگ، اینا یه گوشه میشستن، اینا تحلیلگر، حالا اصطلاح فارسیش
بله.
تحلیلگر بودن، برعکس بله بررسی میکردن و بعد از جلسه میومدن بیرون گفتن شما مثلا این موارد به درد به نظر میشه بله. به درد هم نمیخورن. ببینید الان این نقش به عهده خود به هر حال افراد خودشون، دختر پسر وقتی مراجعه میکنن بدون نظارت والدین، این تحقیقات کجا انجام میشه؟
حذف
شده.
بله.
و خیلی از ازدواج‌های ما که امروز به چالش کشیده میشه و دچار مشکل میشه این هست. مورد بعدی که خیلی باید دقت بشه و مورد بررسی قرار بگیره بحث مشاهداتی هست که باید انجام بشه. ببینید ما میگیم حتما مشاهدات باید عینی باشد، دارای خط پایه، یعنی اگر این سایت ها افراد رو به هم معرفی میکنن تحت نظارت خانواده، یک مسافرت کوچیک مثلا 2-3 ساعته 5 ساعته یک روزه با هم داشته باشن، یک سفر زیارتی برن در با کنار خانواده
بله.
ببینید تو خیلی از این موارد که ما داشتیم این بود که رفتن برگشتن با هم نبودند، یعنی مسیر رفت رو با هم رفتن، برگشت رو به جهت دیدن رفتارهایی که به هر حال اون خانواده طرف مقابل داشته نداشتیم. مورد بعدی بحث مصاحبه است، مصاحبه بالینی که توسط یک متخصص باید انجام بشه در این حوزه.
فردی چه مرحله‌ای باید اتفاق بیفته؟
همون مرحله اول، همون مرحله اول،
یعنی هر خواستگاری که برای فرد مثلا دختر خانم میاد یا پسری که میره برای خواستگاری
بله.
باید بعدش این مصاحبه بالینی رو در چه مرحله‌ای انجام بده؟ در مرحله آشنایی
بله حتما بله. ببینید وقتی که ما می‌خوایم ببینیم اصلا اجازه ورود از این دروازه رو دارند یا نه، مشاهده عینی، مصاحبه بالینی، باید معاینه وضعیت روانیش مثل معاینه جسمی که مثلا میگن انجام باید بشه، بعد آزمون گرفته بشه، فردی که صلاحیت ازدواج رو نداره چرا اصلا باید تو مرحله بعدی وارد بشه؟ این باید بره اول درمان بکنه، تراپی بکنه، درمان بکنه، بعد وارد مرحله بعدی بشه، آزمون های شخصیت گرفته بشه، آزمون هوش هیجانی گرفته بشه، احساسات، عواطف و هیجانات، آزمون همسان‌گزینی گرفته بشه. آزمون ما داریم، آزمون های هنجار شده داریم و همینطور اختلالات روانی آزمون داریم که این آزمون رو ما توصیه میکنیم که خود فرد فقط مثلا بدونه، نه اینکه به طرف مقابل اعلام کنه. و اگر مشکلی وجود داره مثل اختلالات روانی که مانع از ازدواج میشه، حتما توسط مشاور باید به طرف مقابل اعلام بشه، چون شروط ضمن عقده. بعدن میتونه خیلی از طلاقهایی که ما داریم به واسطه اینه که این افشا میشه. و مورد دیگه این که ازدواج هایی که مثلا خانم شرق، غرب، شمال، جنوب، حالا ما در کل ایران داریم عرض میکنیم، در محدوده جغرافی حتی خارج از کشور،
شون با هم متفاوته، مثلا در دانشگاه با هم آشنا شدن
حتی خارج از کشور، یعنی ازدواج میکنن مثلا میخوان برن خارج از کشور، یه احساس غربت باید بزنن. ما آزمون احساس غربت داریم، دختری که دچار افسردگی میشه، پسری که دچار افسردگی میشه. ببینید اینها باید بررسی بشه. سن مهمه همطور که فرمودید، نوع نگرش مهمه، تحصیلات به هر حال تا حدودی بله باید انجام بشه. و همینطور که اشاره فرمودید، ازدواج آگاهانه و عاشقانه. عشق سه تا رکن داره: جذابیت، صمیمیت و تعهد. نقطه مقابل عشق عشقه است، یعنی شما اون گیاه ها، پیچک هایی که میپیچن دور گل های قشنگ و خفش میکنن. جذابیت تبدیل میشه به دافعه،
بله.
ببینید صمیمیت تبدیل میشه به کدورت، تعهد میشه بیوفایی. فردی که تنوع طلب هست اصلا اجازه ازدواج نداره. فردی که میاد میگه من تنها هستم، ما توصیه نمی کنیم ازدواج کن، چون تو بلد نیستی که دوست بگیری، بلد نیستی که یک دوست رو کنار خودت نگه داری، با همسرت هم ازدواج بکنی.
بعد اینها مراحل خود درمانی داره که بعد اون وقت بعد از اینکه فرد درمان شد بره به سمت ازدواج.
حداقل 3 ماه، 3 تا 6 ماه تحت درمان قرار میگیرن، بعد اون موقع آمادگی و پذیرش مسئولیت رو داره، چون ازدواج مسئولیت و مسئولیت پذیریه. من توصیه میکنم سایت هایی که اینها رو رعایت نمیکنن، یا به هر حال گروه هایی که اینها رو رعایت
نمیکنن. اصلا هست اینها داخل، آیا اصلا سنجیده میشه اینها؟
بله بله، ما داریم الان داره انجام میشه. و حتی
پس سایت های معتبر تو این زمینه حتما حساسیتی دارن و دارن اینها رو رعایت میکنن.
این کار تخصصی اعتقادی، تربیتی، روانشناسی و رسانه‌ای هست، یعنی تیم و روانپزشکی، اینا باید کنار هم قرار بگیرن تا یک کار دقیق انجام بشه. و این ازدواج به هر حال پیش بینی میشه که مثلا اتفاقهای خاصی درش خدای نکرده نیفته. و جالبتر این که خیلی وقتا گروه‌های درست میشه از گروه‌های آموزشی این افراد، و خود اون افراد همیاری میکنن. و اگر فردی بخواد تخطی بکنه یا مثلا از این فضا خارج بشه، خود اون گروه‌ها کمک میکنن تا این فرد مثلا ازدواجشون دچار مشکل نشه و
مسیر درست برگرده. خیلی متشکرم از شما دوستان عزیز و ارجمند. با برنامه آینه جادو با موضوع فضای مجازی خانواده و تشکیل خانواده همراه هستید. میخواییم با هم بریم یک بخش نمایشی رو بشنویم و برگردیم.
از روزی که خونه رو قولنامه کردم، هاش خانم پاشو توی کفش کرده که باید زودتر دختری رو انتخاب کنم و زن بگیرم. هرچی دختر تو فامیل و همسایه و دوست و آشنا میشناسه رو تا حالا به هر حال بهم گفته، اونایی که خواستگارشون نرفتن و فهرست کرده. صبح چشمامو وا کردم ببینم که چه خبره، اما قبل از اینکه چشمامو وا کنم یکی از فهرست در ورد و در مورد حسنای اون دختر برام گفت. روزای هفته فقط صبح و آخر شبا وقت داره، اما جمعه زمانو از دست نمیده این خانم. تا شب بغل گوشم یه ریز از مزایا و محاسن و معایب ندیده فلان دختر میگه و از قول پیامبر میگه که تا ازدواج نکنی دینت کامل نمیشه. آج خانم والا من دیگه نمیرم خواستگاری، من دختر هنوز ندیدم چی بگم؟ بازم به من تیپشو نپسندیدم، بگم که قیافشو نپسندیدم، من به شما آخه چی بگم؟
وا مادر تا بوده همین بوده، دو خمیشسته تو خونه تا برم پسندش کنم، بعدم ازدواج فقط به تیپ و قیافه نیست که مادر من، دختر باید خونواده دار باشه.
مادر من اون زمونه گذشت. هاش خانم پاشو روی میز عسلی جلوی مب دراز میکنه و با دست زانوهاشو میماله، زیر لب چیزی میگه که من نمیشنوم. میرم تو اتاق و ولو میشم، میرم روی تختم دراز میکشم. خونک های اول شهریور توشک و ملفه ها رو خونکتر کرده. میرم لب پنجره، چند کلاغ روی شاخه چنار وسط حیاط نشستن، برگای زرد روی آب راکد استخر چرخ میزنن، هوا بوی پاییز میده. پنجره رو میبندم و میرم لای لحاف. تا زور چند ساعتی مونده، موبایلم رو ور میدارم، کلی پیام توی گروه های مختلفم دارم، خبرهای بازار و اقتصاد و ارز و دلار رو تون تون رد میکنم. تو هفته به حد کافی مغزم رو پر میکنن اینا. به چند تا جوک بیمزه توی گروه دوستان میخندم و توی چند تا صفحه دیگه چند تا فیلم کوتاه نگاه میکنم. همینطور که توی صفحه چرخ میزنم چشم میخوره به تبلیغ یه صفحه، کانال همسریابی، مؤسسه ازدواج آسان، فضای امن و قانونی برای یافتن همسر. باید برم به حاج خانم اینا رو نشون بدم تا ببینه که زمونه عوض شده، که این روزا مردم جور دیگه همسرشون انتخاب میکنن. پلکام سنگین میشه، گوشی رو خاموش میکنم و میخوابم. برای نهار که صدا میزنن گیج و منگم. نرگس دختر خواهرم میپره روی سرم و با لبای کوچولو و نرم خودش صورتم رو خیس میکنه، چشماشو ریز میکنه و زل میزنه توی چشهای من. اینو از مامانش یاد گرفته، هر وقت چیزی میخواست همینطوری چشاشو ریز میکرد، یادش بخیر.
دایی میخوای دوماد بشی؟
بلند میشم و جلوی آینه موهامو شونه میزنم، تک و توک موهای سفید لای موهای سیاه قد کشیدن. خودشو بین من و آینه جا میکنه، چشاشو تو آینه ریز میکنه و میگه
میشه من عروست بشم؟
اونو میشونم روی شونم و با هم پایین. حوصله دخترای فامیلو اصلا ندارم. نمازمو میخونم و بعد میرم لب پنجره. کلاغا روی شاخه چنار حیاط نشستن، نمیدونم همون کلاغای قبلی هن یا کلاغای جدیدن. موبایلمو ور میدارم و میرم تو کانال همسریابی. مشخصات تعدادی از افراد تو پیامای جداگونه نوشته شده، سن و تحصیلات، در مورد ویژگی های ظاهری و شغل اگه داشته باشن، و اطلاعاتی در مورد خانواده و همسری که مطلوبشونه نوشته. مشخصاتو میخونم، برمیگردم به اول صفحه و پیام اولو میخونم. نوشته برای آشنایی اول باید ثبت نام کنم. سنگ مفت و گنجشکم مفت. اینو یه نفر توی مغز من تکرار میکنه، سنگ مفت گنجشک مفت. سفر رو بالا پایین میکنم. چرا اگه کسی ویژگی خوبی داره اینجا باید همسر آیندهش رو انتخاب کنه؟ یعنی چی؟ حتما یه جای کار داره میلنگه، یا شاید عیب و ایرادی دارن ها؟ یا خانواده‌ای درست درمونی ندارن؟ حاج خانم بفهمه حتما منو میکشه. گوشی رو خاموش میکنم و چشامو میبندم. صدای قارقار کلاغا تو سرم میکوبه. خودم رو تصور میکنم که دست یکی از زیباترین دخترها رو گرفتم و به حاج خانم و خواهرم معرفیشون میکنم. اون وقت حتما چشای مادر و دختر اندازه نلبکی گشاد میشه. تصورش خندم رو پهن میکنه، میخندم، چشوا میکنم و راست روی تخت میشینم. صدای توی مغزم میگه دنیا عوض شده. سفر رو بالا پایی میکنم، کنجکاوی مغزم رو میجوه. به شخصی که گفته پیامو میدم و مینویسم که من قصد ازدواج دارم، لطفاً راهنمایی بفرمایید. اول مبلغی رو جهت عضویت دریافت میکنیم و بعد با توجه به شرایط و درخواست دختر واجد شرایط رو معرفی میکنیم. اگه پولو بریزم و جوابی نده چی؟ کسی توی مغزم میگه حالا مگه قراره چقدر بدی؟ انگار رفتی شام خوردی دیگه. بعد توی مغزم میگه سنگ مفت و گنجش کن. ادمین همون کانال مشخصات کاملتری از اون سه نفر همراه با عکسشون رو فرستاده. لب تخت میشینم و عکس رو باز میکنم. دخترها زیبا و متین لبخند میزنن. خب صدای مغزم میگه که تو هنوز شک داری؟ بازم هاش خانم و خواهرم رو تصور میکنم. تصور دیدن شادی و تعجبشون دهنم رو کش میاره. چند روز فرصت دارم که انتخاب کنم. ادمین جواب پیام منو میده. باید جهت هماهنگی برای قرار مبلغ 500 هزار تومان واریز کنم. حاج خانم گیر داده که برم خواستگاری دختر حاج باقریان. از رفقای حاج آغاز، از بزرگان بازاره. دختری که با اینکه تحصیل کرده است آفتاب مهتاب ندیده است. حاج خانم توی مهمونی زنونه رخ دختر رو دیده. وسوسه میشم موبایل رو روشن کنم و کانال همسریابی رو نشونش بدم و بگم زمونه عوض شده مادر. اما باز به خودم میگم بذارم بعد از آشنایی وقتی دید قشنگ ترین دختر دنیا رو عروسش کردم، اون وقت میتونه بفهمه که لازم نیست دختر حتما باید بشینه توی خونه پدرش تا کسی از راه برسه و اون با چادر گلدار براش چای بیاره. مبلغ رو واریز میکنم و فیش رو ارسال میکنم. حاج خانم لقمه نون و پنیری میده دست من و بعد میگه
دست از لجبازی بردار مادر، تو سر و سامون بگیری، من دیگه هیچ آرزویی ندارم.
لقمه رو میچپونم تو دهنم و با تعمونده یه چای قورتش میدم. بلند میشم و فرق سرش رو میبینم. روز جمعه است و بعد از یه هفته شلوغ روی تخت ولو شدم و گوشیمو چک میکنم که یادم میاد از آخرین پیامی که برای ادمین کانال همسریابی فرستادم جوابی نگرفتم. این بار وایس داد. صدای زنی پخته مثل مامان که با متانت و آرامش حرف میزنه و میگه آقای صافی، دختر مورد نظر شما مهرو خانم موافقت کرده با شما ملاقات کنه. باید فیش واریزی رو به مبلغ 1,000,000 ارسال کنید تا شماره موبایل ایشونو برای شما ارسال کنیم. از پلا میرم بالا و در اتاق و پشت سرم میبندم. تو آینه به موهای کوتاه و مرتب شدم نگاه میکنم. خبری از اون چند تا موی سفید نیست. دست میکشم به تعریش چند روز موندم. لباسمو در میارم و روی تخت ولو میشم. 8 صبح بلند میشم و دوش میگیرم و ریشامو میزنم. دیروز برای مهرو خانم یه دسته گل سفارش دادم. بالاخره برای خواستگاری گل میبرن دیگه. قرارو ساعت 11 صبح گذاشته. نمیدونم کجای دنیا صبح میرن خواستگاری. خندم میگیره و میگم خب من میرم. من شروع میکنم. هر یه روب یه بار پیامامو چک.
پسرم خیلی ذوق و شوق داشت. دنبال همسر آیندهش تو این سایتو میگشت و منم نمیخواستم تو ذوقش بزنم، در حالی که میدونستم سرش کلا رفته. آخه سر پسر برادرم هم همین بلا اومده بود. خلاصه این که کارش به پلیس فتا کشید و متوجه شد که اون همه پولیا که داده دستش رفته و هیچ دختری هم در کار نبوده.
دوستان عزیز و ارجمند، با برنامه آینه جادو از رادیو نمایش با ما همراه هستید. ما امروز در خدمت سرکار خانم دکتر فاطمه منتظری، محقق و پژوهشگر، عضو انجمن سوادرسانه ایران و جناب آقای دکتر مسعود نویدی مقدم، دکترای تخصصی روانشناسی، مشاور خانواده و استاد دانشگاه هستیم. خب خانم دکتر منتظری بزرگوار، آنچه که شنیدیم نشون میده که به هر حال بعضی از این سایت‌های اینترنتی کاملا سایت‌های کلاهبرداری هستن و اساساً به اسم همسریابی دارن از افراد سوء استفاده می‌کنن و چیز به عنوان حقیقت وجود نداره و این افراد دچار سرخوردگی میشن. این با توجه به اینکه این دغدغه برای خیلی از جوانان ما وجود داره که بخوان پیش از این که حالا شاید مثلا شرم حضور باشه و شرم طرح کردن این موضوع با خانواده باشه، شاید بخوان مثلا یک در واقع آشنایی اولیه خودشون پیدا بکنن با فردی، مطمئن بشن که این فرد میتونه برای اونها مناسب باشه و بعد اون رو با خانواده طرح بکنن، از این جهت در واقع میخوان که از سایت های همسریابی استفاده کنن. چه ویژگی هایی وجود داره که در واقع این افراد باید بهش توجه کنن؟ نشانه هایی که داره این دو سایت رو از هم متفاوت میکنه، بحث کلاهبرداری و سایت واقعی، و اینکه اساساً مواجه شدن با نشانه هایی که وجود داره یا ویژگی هایی که از فرد مقابل دارن دریافت میکنن چه ویژگی هایی باید باشه؟ آیا این فرد اصلاً میتونه پیش از اینکه این فرد مقابلش رو ببینه عاشق بشه و به اون دلبستگی پیدا بکنه؟ میخوام که راجع به این موضوع توضیحات بیشتری بفرمایید.
به نظر من میرسه که ما با مؤثرترین عنصری که در این بحث طرف هستیم زمان هستش. اینکه ما از اونجایی که عرض کردم خب امن‌ترین محیط رو در همون خانواده‌های خودمون داریم در اون شکل ایدئالش، اما میخوایم بگیم که حالا اگر ما نمیخوایم از اون کانال ایدئال جلو بریم که یه همچون محیط امنی رو در خانه بسازیم، بله، پس به این فکر کنیم که حالا با یک فضای مجازی طرف هستیم که برای رسیدن به حقیقت در فضای مجازی برای خودمون زمان بگذاریم و بهتر به مستندات برسیم در این فضا.
در واقع ما میخوایم خیلی سریع به نتیجه برسیم، بله، پیش از اینکه واسه اون کار زمان خرج کرده باشیم.
گاهی اوقاتم خانم